رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده های عزیز و ارجمند. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در قراقلپاقستان یک جمهوری مختار در حدود ازبکستان که شاهد تظاهرات ناراضیان بود، روز 3 ایول وضع فوق‌العاده جاری شد. شیرزاد اسدوف سخنگوی پرزیدنت ازبکستان میگوید که این حالت تا 2 اوگوست امسال ادامه خواهد کرد و هدف تصمیم را تامین امنیت شهروندان، حمایت حقوق و آزادی های آنها و برقراری ترتیبات دانست. ساکن قراقلپاقستان به ضد تغییر و علاوه ها به کنستیتوسیه ازبکستان اعتراض کردند که روز 26 ایوم برای بررسی به محاکمه عموم پیشنهاد شد. در تغییر و اصلاحات در طرح نوی قانون اساسی ازبکستان، در بند مقام قراقلپاقستان کلمه مستقل را برداشتند و در آن اشاره به حق جدا شدن این جمهوری مختار از قلمرو ازبکستان نیست. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 2 ایول به نوقوس مرکز قراقلپاقستان رفته با وکیلان و پیران و فعالان صحبت کرد. وی گفته است که 5 ماده کنستیتوسیه ازبکستان را که به استقلال قراقلپاقستان ربط دارد و باعث ناراضگی مردم شده است به تغییر گذارند. جمهوری قراقلپاقستان 40% قلمرو ازبکستان را تشکیل می‌دهد و اهالیش تقریبا 2 میلیون نفر است. دادگاهی شهری دوشنبه حکم زندان چهارشنبه و ورزشگر معروف محاربه های آمیخته یا MMA را به تغییر گذاشت. 2 ماه پیش دادگاهی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت او را به گناه دعوت به سرنگونی حاکمیت به 8.5 سال زندان محکوم کرد. چهارشنبه و وکیلان مدافعش حکم را به اساس و غیر قانونی می دانند. دلیل دادگاه دوشنبه برای به تغییر ماندن حکم معلوم نیست. خلاصه دادگاه روز 29 ایون اعلان شده است. چهارشنبه روز 31 دکبر سال 2021 از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت و زندانی شد. قضیه چهارشنبه واکنش های زیاد را به میان آورد و چندی از ورزشکاران محاربه های آمیخته از روسیه خواهان آزادی او شدند. بعضی از کاربران در تاجیکستان با اشاره به اظهارات های بحث برانگیزش بازداشت و محاکمه او را درست شمردند. گروه دیگر به عدالتی دانستند. چهارشنبه زاده ولایت مختاری کوهستان بدخشان از سال 2016 به محاربه های بدون قاعده مشغول بود و در روسیه میزیست. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه روز 3 ایول به پرزیدنت آن کشور ولادیمیر پوتین خبر داد است که ارتش روسیه ولایت لوهانسک اوکراین را آزاد کرد. شایگو میگوید ارتش روسیه و نیروهای زیر حمایت مسکو شهر لیسیچانسک صحنه آخرین درگیری ها را در شرق اوکراین تصرف کردند. این شهر آخرین مرکز بزرگ اهالی نشین در ولایت لوهانسک است که قسما زیر نظارت اوکراین قرار دارد. سرگی هایدای والی جانبدار کیف در لوهانسک در تلگرام نوشته است که نیروهای روسیه در شهر جای پا می‌یابند. مشاور رئیس جمهوری اوکراین الکسی ارستوویچ شام 2 ایول گفت که نیروهای روسیه در شهر وضعیت خطرناکی را به وجود آوردند. روسیه ماه اپریل امسال نیروهای خود را از کناره‌های کیف و منطقه های دیگر اوکراین بیرون برد و اعلان کرد که تمرکزش را برای پوره زیر نظارت گرفتن دونیتسک و لوهانسک روانه می‌کند. مسکو ماه فوریه امسال به اوکراین حمله کرد. نشست صدها روحانی و رهبران قبیله ها در کابل روز 2 ایول با اظهار پشتیبانی از حکومت طالبان به پایان رسیده است. آنها همچنین از جامعه جهانی خواستند که امارت اسلامی را در افغانستان بپذیرند. گروه تندروی طالبان که فعالیتش هنوز در اکثر کشورها ممنوع است، ماه اوگوست سال 2021 دیگر بار قدرت را در افغانستان به دست گرفت. نشست علمای دین در کابل از 3 ایون تا 2 ایول ادامه کرد. این چاره‌بینی تحت نظارت شدید گذشت و در آن زنان اشتراک نداشتند. روحانیون نشست را با بیعت بر رهبری این گروه تندگرا مولوی هیبت الله آخوندزاده به پایان رساندند. روحانی مجیب الرحمن انصاری میگوید اعلامیه عبارت از 11 بند که در پایان نشست قبول شد، از کشورهای جهان، سازمان ملل متحد و سازمانهای اسلامی دعوت میکند که افغانستان زیر رهبری طالبان را به رسمیت شناسند. در اعلامیه خواستند که تحریم ها را بکار و دارایی های بند مانده افغانستان را در خارجه آزاد کنند. اکثر کشورهای جهان رعایت حقوق آدمان و به خصوص زنان و دختران، تأمین آزادی بیان و اعتقاد و تشکیل حکومت فراگیر را از شرطهای پذیرفتن حکومت طالبان نامیدند، چیزی که به گفته آنها در 11 ماه حکومت طالبان دیدن نشده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس به پیشنهاد دلیل ادعا کرد که نیروهای کشورش چند موشک اوکراین را زده برگرداندند. خبرگزاری دولتی بلتا روز 2 ایول از قبل لوکاشنکو نوشت آنها ما را تحریک می‌دهند. لوکاشنکو همچنین گفته است بلاروس خواهان جنگ با اوکراین نیست، اما در صورت حمله با اوکراین می‌جنگد. ارتش اوکراین در این باره اظهار نظری نکرده است. بلاروس به طور مستقیم در جنگ اوکراین اشتراک ندارد، اما به حمله روسیه در روز 24 فوریه امسال مدد کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیست با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در قراقالپاکستان یک جمهوری مختار در حدود ازبکستان که روزهای اخیر شاهدی تظاهرات ناراضیان بود، 3 ایول وضع فوق‌العاده جاری شد. شیرزاد اسدوف، سخنگوی پریزیدنت ازبکستان گفت این حالت تا 2 آگوست امسال ادامه خواهد کرد و هدف تصمیم را تامین امنیت شهروندان و حمایت حقوق و آزادی‌های آنها دانست. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. ساکنان قراقالپاکستان بر ضد تغییر و اضافه ها به کنستیتوسیای ازبکستان اعتراض کردند که روز 26 ایون برای بررسی به محاکمه عموم پیشنهاد شد. در تغییر و اصلاحات در طرح نو قانون اساسی ازبکستان در بندی مقام قراقالپاکستان کلمه مستقل را برداشتند و در آن اشاره به حق جدا شدن این جمهوری مختار از قلمرو ازبکستان نیست. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 2 ایول به نقص مرکزی قراقالپاکستان رفته با وکیلان و پیران و فعالان صحبت کرد و در ملاقات با وکیلان گفت:
یک اعتراض خرد دارم. شما در سرگاه این کار بودید و خودتان تشبث کردید. من همیشه برای صحبت باز هستم. چرا زنگ زده نگفتید که مردم ناراضی اند؟ من هم آدم هستم، به من هم آرامی قراقالپاکستان و فردای آن ضرور است.
میرزیایف گفته است اصلاحی 5 کنستیتوسیای ازبکستان که به استقلال قراقالپاکستان ربط دارد و باعث ناراضگی مردم شده است به تغییر گذاشته شود. بنا به گزارش های رسانه های داخلی، شام 26 ایون در شبکه های اجتماعی دعوت ها به تظاهرات عمومی در قراقالپاکستان صدا داده است. ساکنان شهر نقص مرکزی این جمهوری مختار نوشتند که در شهر دسترسی به اینترنت و خدمات تلفن های همراه محدود شده است. روز 27 ایون دیگر در شبکه های اجتماعی ویدیوهای دیده می شد که نکمتر از 100 نفر با پرچم جمهوری قراقالپاکستان در کوچه های نقص جمع شدند. تظاهرات بدیان اوج گرفت که مقامات انتظامی دولت مراد تاجی مرادوف، خبرنگار و فعال مدنی را که مردم را به تظاهرات بر ضد طرح نو کنستیتوسیا دعوت میکرد دستگیر کردند. خواهری تاجی مرادوف به رسانه ها گفته است ماموران پلیس برادرش را از خانه بردند. بعدن خبری رهایی او نیز نشر شد. رسانه های داخلی ازبکستان گفتند برای پراکنده کردن تظاهرات نیروهای ایلوگی گارد ملی را به قراقالپاکستان فرستادند و بازداشت هایی صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی ازبکستان با نشر یک بیانیه گفت تظاهرات غیر قانونی است و اصلاح و تغییرات به قانون اساسی را نادرست شرح دادند. مقامات قراقالپاکستان روز 2 ایول گفتند که یک گروه خواستند اداره های دولتی را غصب کنند و برای همین چند نفر دستگیر شد. دایر به تعداد بازداشت شده ها چیزی نگفتند و اشاره به تظاهرات نشده است. در بیانیه حکومت و وزارت امور داخلی قراقالپاکستان آمده است سازماندهندگان بی‌نظمی مردم را در نزد اداره های دولتی نقص جمع آورده سعی کردند اداره های دولتی را خصب کرده از این راه در بین جامعه تفریقه انگیزند و وضع اجتماعی و سیاسی را در ازبکستان ناآرام کنند. در بیانیه آمده است پیشیروی سازماندهندگان گرفته شد و آنهایی که مخالفت کردند بازداشت شدند. جمهوری قراقالپاکستان 40% قلمرو ازبکستان را تشکیل می‌دهد و اهالیش تقریباً 2 میلیون نفر است. زبان رسمی آن قراقالپاکی و ازبکی است. در سالهای اولی شوروی سابق ولایت مختار قراقالپاکستان وجود داشت که سال 1936 با قلمرو ازبکستان همراه کرده شد. در آغاز سالهای 90 بعد پاشخوری شوروی شورای عالی قراقالپاکستان اعلامیه استقلال قبول کرد و سال 1993 عهدنامه بین دولتی درباره به قلمرو ازبکستان وارد شدن قراقالپاکستان امضا شد. محض در همین عهدنامه حق بیرون شدن قراقالپاکستان از هیئت ازبکستان ذکر شده است و عین چیز در کنستیتوسیای ازبکستان نیز هست.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازارهای شهر دوشنبه محصولات میوه‌گی فراوان است، ولی ساکنان نرخ آن را گران ارزیابی میکنند. باغداران میگویند امسال حاصل نسبت به سالهای پیش خوب شد، اما با دلیل آن که محصولات از دست آنها تا بازار چند دست دیگر را میگذرد، نرخش پایان نرفته است. به قول نمایندگان بازارها، نرخهای فعلی برای مردم دسترسند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مستون شریپوف، معاون دایرکتور بازار دهخانی دوشنبه، روز 29 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در این بازار فروش میوه بدون میانروها به سودا گذاشته شده است.
من گفتم میتونم که قریب که در بازار دهخان از حساب میانروها محصولات فروخته نمیشود، برای که ما تمام شرایط های مهیا کردیم که تا اینکه به واسطه استحصال کننده به استعمال کننده رسانده تواند، میانرو عموما با ما با حساب گرفته نمیشد. آید این کار ما علاقانی کارهای زیاد رو به انجام رساندیم. تمام نظارتچی های ما این میانرها رو علاقانی میشناسند.
با قول تاجران، گاهی تا به دست آنها رسیدن محصولات از چند دست دیگر نیز میگذرد و هر یک بالای آن نرخ میگذرد. برخی از سوداگران دیگر میگویند از صبح بر وقت میوه را از دست دهقان میگیرند و نرخش چندان گران نیست. شهناز ابراهیمو با تجارت میوه مشغول است. یک کیلو گلاس را با نرخ 25 سومونی سودا میکند. ادعا دارد که این نمودی میوه را از ولایت سوخت از راه دور میارند، بنابراین نرخش نسبتا گران است، ولی با گفتش میوه های ارزان نیز دارد.
اگر خیلی شب بیاید دست دهقان است، نک ما سحر میبی میگیریم با ساعت 7 8 تا 9.
از کی میگیریم؟
از همین شخصی دارم، خب توی که دارم.
نرخ میوه در بازار دهقان در مقایسه با دیگر بازارها نسبتاً ارزان است، زیرا عادتاً برخی تاجران از اینجا میوه را گرفته در دیگر بازارها میفروشند. هرچند تاجران و نمایندگان بازار میگویند این موسم نرخ میوه نسبت به سالهای پیش ارزان است، ولی ساکنان باور ندارند. نصرت الله اقساقلوف، ساکن شهر دوشنبه، روز 29 ایون به رادیو آزادی گفت میوه و دیگر محصولات پلیزی با وجود آن که در بازار فراوانند، ولی نرخشان گران است.
باور کن کمغال زورش نمیرسند. بویو میگیرن کمغالو نگاه میکنن.
باغداران تصدیق میکنند که امسال حاصل خوب شده است و محصول دستشان را با نرخ ارزان میدهند، ولی به نظر برخی از آنها با وجود فراوانی محصولات در بازار نرخ ها زیاد پایین نرفتند. عربالدین قلداشوف از باغداران است که میگوید این موسم از سرحاصلی شاخهای درختان باغش شکستند. وی تاکید نمود که یکی از سببهای اساسی گرانی نرخ ها میانروها میباشند.
سیلیور گپ روش گرم میزنند. سیلیور ما چین نمیرفتیم، یستیمی یک شب داریم، یک سامون یک سیلیور دادیم. انا پگاش رفتیم 40 درمی گرفتن. انا که ایمو گرفتم و یاسمی ایمو گرفتم و خشون 3 4 فروخته سه. هر یک دهقان قینه می برای می تین پیش درد نمی اونو چک شغا می تیا چک در آمدن او چسکاش می این می خیلی و ما با شب می بریم. روزانه بردن کم تا مشکل است.
وزارت کشاورزی تاجیکستان ماه ایول سال گذشته خبر داده بود که نزدیک 100 هزار تن میوه جمع‌آوری نمودند. در این نهاد گفتند این موسم حاصل میوه نسبت به یک سال پیش خوب شده است و تا حال آمار جمع‌آوری آن نهایی نشده است. در برابر آن که تاجیکستان از دیگر کشورها میوه وارد میکند و نرخش در بازارها خیلی گران است، صادرات میوه های وطنی به خارج کشور نیز به راه مانده شده است. طبق اطلاع رسمی در موسم امسال جمع‌آوری میوه تنها از ولایت سوخت با روسیه و قزاقستان در حجم 5000 تن میوه از قبیل زردالو، شفتالو، سیب، گیلاس و آلو صادر شده است.
دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوشبخت. دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا.
دادگاه شهر دوشنبه دو عضو کمیسیه 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را به 18 سالی زندان محکوم کرده است. حکم روز 29 ایون پس درهای بسته اعلان شد. مسئولان دادگاه دادستانی پایتخت پرونده و حکم خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 و عضو دیگری آن شفتالو بیگ دولتوف را شرح ندادند. من میرزا نبی خلق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختاری کویسان بدخشان روز 30 ایون از خارق به رادیو آزادی گفت آنها به تشکیل گرد همایی بی اجازه گناهگار شدند، ولی معلوم نیست که در پروندهشان تنها این نکته ذکر شده است یا اتهام های دیگر بوده است. دادستان در اول همین هفته نسبت هر دو 20 سالی زندان طلب کرده بود، افزود همصحبت ما. شخصان نزدیک به خوجمری پیرنظرف و شفتالو بیگ دولتوف میگویند آنها وکیل مدافع نداشتند، اما حقوقدان فراموز ارگاشوف که نیز در بازداشت است در مرافع به حمایتشان گپ زده است. آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و در 10 روز آینده بازبینیش را درخواست خواهند کرد. کمیسیه 44 در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت بدخشان داخل بودند. 6 عضو کمیسیه 44 شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته، حادثه‌های ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق می‌کرد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن راشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست، 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیه 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در خروج خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز ناراضگی کردند. تقریباً 10 عضو سازمان را آخر ماه می امسال در پی عملیات مقامات در خروج دستگیر کرده برای محاکمه پرونده‌شان به دوشنبه آوردند. آن زمان منابع گفته بودند که آنها با گرفتن پول از خارج کشور و به خصوص از نمایندگان مخالفین حکومت در اروپا گمان برند. حالا معلوم نیست این موضوع در پرونده خوجمری پیرنظرف و شفتالو بیگ دولتوف ذکر شده است یا نه. به سبب آنکه مقامات به مرافعه‌ها پیوندان گمانبران و خبرنگاران مستقل را راه نمی‌دهند، گرفتن تفصیلات مشکل است. در جریان عملیات مقامات در ولایت مختاری کویسان بدخشان که ماه می امسال برگزار شد، به اطلاع رسمی 16 نفر کشته و 220 نفر دستگیر شدند. منابع غیر رسمی شماری قربانیان را تقریبا 40 نفر می‌گویند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
امروز 1 ایول امتحان‌های داخل‌شوی به مکتب‌های عالی تاجیکستان آغاز شد. صبح امروز هزاران نفر با امید سزاوار شدن به کرسی دانشجویی امتحان سپاریدند. اکثران به این باور هستند که شامل دانشگاه خواهند شد. داوطلبان در حال برای شامل شدن به دانشگاه عالی تلاش می‌کنند که ده‌ها هزار ختم کرده دانشگاه تاجیکستان جای کار ندارند و برخی از آنها مجبور می‌شوند نه از روی اختصاص بلکه امکانات شغل به دست آورند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه می‌کنم. منیژه فردوس صبح امروز در قطار همسال خود امتحانی اولی قبول به دانشگاه را سپرد و بعدی بیرون شدن از حجره امتحان سپاری ابراز امید کرد که شامل دانشگاه خواهد شد. در روز نخستین امتحانات داخل‌شوی به مؤسسه عالی و کسبی در مکتب رقم 25 شهر دوشنبه که یکی از نقطه‌های امتحان سپاری مرکز ملی تستی بود، 284 داوطلب امتحان سپاریدند. سیورا رجبوا یک مسئول مرکز ملی تستی در صحبت با رادیو آزادی گفت
19 سیمخانه از داوطلبان پر بودند. 284 نفر دو طلب اشتراک نمودند و از روی کلاسری ای‌1 زبان مادری تاجیکی، ماتماتیکا، فیزیکا، شیمیا امتحان نخستین خودشان را می‌سپارند.
مسئولین مرکز ملی تستی روز 1 ایول به رادیو آزادی گفتند در روز اول قبول امتحان‌ها حدود 11500 دو طلب از کلاستر یکم که فنهای طبیعی و دقیق را در بر میگیرد امتحان سپاریدند. جریان امتحان سپاری دو طالبان را والدین نزدیکانشون از طریق اکرانهای کلون در تولور مشاهده میکردند. اکرامیدین کلونوف ساکن شهر تورسونزاده که دخترش دو طالب بود است گفت
شرایط برای ما فراهم آوردگی من مد دیسودیم چخیل یکم امتحان رفت داشت نه نه همه دیسودیم در همین اینلگون
مرکز ملی تیسی خبر داد که بیشتر از 1000 صنف خانه برای برگزاری امتحان ها آماده کرده شدند. مسئولین این مرکز میگن امتحان های قبول تا 7 ایون در 43 مکتبی سراسر کشور گذرانیده شده، برای داوطلبان در دور تکراری امکانیت فراهم آورده خواهد شد. امسال حدود 95000 نفر در مرکز ملی تیسی با صفت داوطلب ثبت نام شدند که نسبت به سال گذشته 5000 نفر کمتر است. مکتب های عالی و میانه کسبی تاجیکستان نقشه دارند امسال کمی بیش از 62000 نفر را بپذیرند. کارشناسان یک سبب اصلی کاهش شمار داوطلبان به مکتب‌های عالی و میانه مخصوص در تاجیکستان را به شیوه جلب دعوت به ارتش می‌دانند. بر اساس نظام نوی دعوت به ارتش، ختم کنندگان صرف نظر از تحصیل در کافدرهای حربی دانشگاه‌ها باید یک سال در صف ارتش خدمت کنند. مرکز ملی تستی 8 سال پیش در تاجیکستان به کار شروع کرد و طبق اطلاع رسمی همسال تعداد داوطلبان به دانشگاه‌ها از طریق این مرکز بیشتر می‌شد. اما طبق اطلاع مرکز ملی تستی سال گذشته 2021 بیش از 10000 نفر داوطلبی که خود را نام نویس کرده بودند به امتحان ها نیامدند و از 65000 نفری که از امتحان های قبول گذشته دانشجو شدند تقریبا 12000 نفر از ادامه تحصیل دست کشیدند. ولی معلوم نیست که امسال نیز نقشه تا کجا اجرا خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیوندان دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دلیر امامعلی روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امامعلی روز 29 ایون بر رادیو آزادی گفتند همسرش 25 ایون در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلیر امامعلی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر میکنند، ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت دو هفته از بازداشت این دو روزنامه‌نگار شناخته، مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امامعلی مهری مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند، واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد دو بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبی‌شان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علی و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار الفت خانم محمدچایه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌باشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دادم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه و دلدار رسیدم.
ای جانان ای من تو میروی من شکنم یاره، همون لحظه و دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه و دلدار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیسته؟
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی آهنگساز معروف تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیر ماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله، این قرار من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من، وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم. ما بسیار ملتی عالی، هنرمندی، شاعران، مطربان، فیلسوف و من بسیار روزی از این همه چیزا. لیکن امی خیل شد زندگی من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن. لکن امین شد من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست.
اونجا در تاجیکستان سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود؟ برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد.
که
همه چیز که مثلا نه کنسرت، نه تئاتر اپرا، نه سکور نمیکرد. فکر کردم که من باید روم برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم.
اما در آلمان در اینجا همی خواسته هاتون هم برآورده توانستید؟
از یک طرف ها، از دیگر طرف نه. از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم، این نشریات پیر موزیک کلاسیکا، نشریات اولی، هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی، به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن. از طرف دیگر که یک قانون ننوشته هست به همه مملکت‌های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد،
یعنی فقط شهروندوی محلی بیشتر
بله بیشتر نه بیشتر فقط اون کمپوزیتوران که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم لیکن اجراشون نشده است که برای اجرا کردن مبلغ در کار برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالاری مثلا در لندن من
یعنی براهای خصوصی بیرد
برای من در فستیوال بیدام ملالی من اونجا در دو تا کنسرت دادم در شهر سوریخ در شهر لازانه در شوایت من دادم در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم
حاضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم بسیار خبرهای خوب هم میآیند درباره تا اندازه مثلا تکان خوردن یعنی پیش رفتن صحبه موسیقی اوپرا هنر اوپرا و بله در تاجیکستان یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزو هم یک جنبیش احساس میشود شما مثلا با اون علاقه گویم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کردید پورا کردید نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خواهی اکنون وقتی کار گذشت افسوس بعد از 75 یکان کس کار نمیکند میکند و لیکن البته من میخوام و فکر میکردم لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست تنسی ها من اینجا آمدم از تاجیکستان کم سفر کردم سفر کردم بودم در ایران بودم در ایتالیا در انگلیه بودم کنسرتوکتی همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سین مقام عشق را
دوره که فرض کردیم تا سال 80 اگر گوییم اون دوره رو بگیریم میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی تسبیح بود و امروز وضعیت دیگر است و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
های زندگی من با این سوال ها گذشت ما باید دادیم اکنون
با کی بایدادید؟
کمپوزیتوران تاجیک جمع شده هم راهبر داشته بودن من هم از یکی از راهبران
اتفاقی
آهنگسازان بودم ما نتوانستیم امی خیلی کار کردم که خلق مثلا خلق راستیگر طرف ما هم بود که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی یعنی خلق بسیار دوست دارد
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که
بله
مثلا با شما کی اون نمی نوازد؟
بله لیکن مثلا بعضی از طرف کارخواه سیاست یا من نمی دارم چه از آن که گفتن که ما موسیقی اول این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگ پروفیشنالی موسیقی دونجی
هم
که اینا نزدی در باری امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن پدر من خواننده اوپرا بود و آن دوره که این کس با گفتن که بیا شش مکان رو خون پدرم گفت اگر من شش مکان میخونم بعد من اوپرا خوندن نمیتونم این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساسگذار حاجی احمد برای این کس بود گفته میتونم بهترین تنوری از مرکزی بسیار بسیار عالی بود حاضر یکان کس در تیتر اوپرا هم نمیدوند این کس کی نه یکان صورت نه یکان خیر من تنها نمیکنم لیکن میدونی چی هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد
من بسیار میخواهم که شما درباره مادرتون حالا چند جمله بگویید چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدوف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقش مهمی بازیدند
اساس هر کس است مادر این مادر است چه گفتم میتونم این کس در بخارو تولد شد و کار میکردن با انسامبل خواهی در ازبکستان بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیک ها که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرای ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود همه اپرایی که بسیار اپراهای خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستی گفت هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم
شما درباره مادرتون گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتون گفتن که من دلی توی میدونم همین نقل کنید
این درست است گفتید که نیه فیروز جان تو نمیدونید
شما میخواستید که شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من ماتماتیک نغز بودم میخواستم که میرم مسکو و مادرم گفت که بسیار آدم نازک اگر یکان پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو باید زندگی کردن نمیتوانی بله و مادرم گفت تو باید امین پیانو نواز شدی و من رفتم از اول امین یا آموزشگاه موسیقی
تشکر هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروفی تاجیکی مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمون بقازاده. خدا نگهبان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال جهان که ماه ایون سال 2019 شروع شده بود، ماه ایون سال 2022 به پایان رسید. 32 دسته منتخب ملی به جام جهان 2022 در قطر راه یافت. منتخب کوستاریکا آخرین دسته است که به مرحله نهایی جام جهان 2022 راحت گرفت. با این ترتیب ترکیب همه 8 گروه مسابقه معین شد. گروه A قطر، اکوادور، سنگال، نیدرلند. گروه B انگلیا، ایران، ایالات متحده آمریکا، ویلز. گروه C آرژانتینا، عربستان سعودی، مکزیک، پولشا. گروه D فرانسه، استرالیا، دانیا، تونس. گروه E اسپانیا، کوستاریکا، آلمان، ژاپن. گروه F بلژیک، کانادا، مراکش، خورواتیا. گروه G برزیلیا، سربیا، شویتسریا، کامرون. و گروه H پرتغالیا، گانا، اوروگوای، کره جنوبی. جام جهان 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر دایر می‌گردد. در بازی افتتاحی مسابقه منتخب سنگال با دسته نیدرلند رقابت می‌کند. بازی 21 نوامبر برگزار می‌شود.
موزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن از میدان باکس کنار رفت و حالا بیشتر چون مربی کار میکند. و حالا صحبت همکاری ما اسکندر فیروز با مشتنی معروف تاجیک موزونه چوری و به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش میشود.
برای چی از ورزش پورا قد کرده زخمان؟
نمود ورزش من این تخلط برداشتن است. نمود بوکس است. اساسا من از خوب سالی این ورزش را انتخاب کردم. طولی 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه با شاگرد رو با شاگرد آوردم.
الله شاگردان دارید؟
بله شاگردان من توانستم در چمپیونات آسیا جایزه دار شوم. در چمپیونات جهان جای پنجم گیرم. خدا کند که سالهای نزدیک باز موزونه چوری برای دیده میتونم.
یعنی موزونه چوری وی ناو؟
ناو، بله بله.
ولی خود دیگر تنها مربی میشه؟
بله من امروز که هم مربی هستم و هم در کمیته ملی المپیک کار میکنم.
و لطفا نگفتید که شما در سالهای استقلالیت با مشرف شدید که یک مدال بازی المپی را بگیرید. در زمان شوروی میدونم زیبونیسا رستامو قهرمان بازی المپی بودن. فکر میکنید در گذشته آسان تر بود یا حالا؟
روسی گپ در من بار دارم همه چی با خودش مشکلی خودش را داشت. در پیشترم من خودم یوش هستم نمیدونم، ولی که بار دارم که سالهای شوروی از جهت همه چیز پیشروی دیگر بود، ولیکن مشکلی در آن بود که بهترین را انتخاب کنند.
و من فکر میکنم در شورای استقلالیت به ما بسیار امکانیت داد که ما توانیم در داخل تاجیکستان چمپیون شویم. بیرون از تاجیکستان هر یک شخصی که چمپیون تاجیکستان میشه، نامزد به استاد ورزش میگیرد، این کس میتونه آزادانه در همون مسابقه بیرون از تاجیکستان اشتراک کنه.
یعنی سبکتر شد؟
سبکتر، با فکر من سبکتر است. این با فکر شخصی من است.
فکر میکنید جایگاه زن در تاجیکستان کره تامین شده از بالا میرود یا نه؟
ما اگر سالهای خفان نظر کنیم با چی روزا مادرهای ما بودن. امروز امکانیت این استقلالیت محترم جناب یالی به ما زنها امکانیت داد که آن آبای چشم را از ما دور کنند. در لبای هر یه زنی ما خنده را بلای کنند. برای همین خیلی گفتم اونا میتونیم که از سالهای پیشتره و از سالی تا این سال ما چی بوریا و نتیجه ها داریم. برای همین باز امکانات است که تبریک به هر یک مادر، هر یک زن هم راید گفتد. خداوند کند که با مثل ما باز فرزند های و کسا همیشه نامدار شوند، بیرق برده و باشند و نام پدر مادری خود را، نام آیله خود را بلو کنند.
و از نظر شما در نسل حاضره بانوی تاجی چی کمبودی است که اونها نمیتوانند باز به پیشرفت های بیشتر مایل شوند؟
اکی پیش از همه این سایت های اینترنتی هست که وقت ما رو زیادتر میگیرد. یکمه دویم است بسیار جوان های ما نقشه ندارن، نیت ندارن، یک چیز رو کولا رو انتخاب نمیکنن تا با آخر اون نیت خودش رو کولا رو تا با آخر نمیبرن. این اون شخصیت های هستن که در پیش خود مقصد نگذاشتن، کی بودن خود رو ندانستن که. برای همین با مثل و دیشد نظر رسول باقیف این کسی و دانشمند های هستن که جوانان هست بهترین است. باید بسیارتر وفری با جوانان گذارانم بیتوانم گفته که هر یک شخصیت از سین یوشیش بازه هر یک چیز رو نشان کن. برای همین من که خودم 19 ساله بودم، من توانیستم در بوکس جهانی دومین دختر دنیا باشم.
و یک سوال دیگر، آیا در کنار فعالیت در کمیته المپی شما نمیخواید باز با سیاست هم قدم آورید؟
من خودم وکیل خلقی شهر دوشنبه باشم. من بسیار چیز رو دیدم و خدا کند که اگر عمرم دراز باشه و باری دارم با بسیار چیز رو میتوانم.
شما صحبت همکاری ما اسکندری فیروز را با ورزشکاری معروفی توجیک موزونت چوری و شنیدید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جلال الدین الهامی 13 سال دارد و در مسابقه شاهمات در دوشنبه همه کلان سالان را برده قهرمان شده است. حالا آرزوی بزرگی دیگری دارد که نه به همه میسر می شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالق زاد.
جلال‌الدین 13 ساله در معاشرت با کلانسالان و شخصان ناشناس خیلی شرمگین است، اما هنگام بازی شاهمات با رقیبانش خونسرد و قاطعانه عمل میکند. او از 5 سالگی به شاهمات بازی پرداخت و از آغاز با رقیبان از خود بزرگتر بازی میکرد. حریف او معمولا پدرش است که داوری بین المللی شاهمات میباشد. برادر و خواهرش نیز شاهمات بازند. نزدیکان هنگام بازی با او کم نمی آمدند و برای پیروز شدن او بیشتر از آنها مشغول می شود.
من بسیار با شاهمات مشغولم. آنها باشند با کار خود آورند، برای همین دستاوردهای من بیشتر است.
در این آیله همه شاهمات باز هستند، از این رو به شاهمات رو آوردن جلال الدین هیچ عجابت ندارد، میگوید الهام یونسف پدری او. اما به گفته یونسف به کمک زوجش نتیجه به دست نمی آمد.
زوجم با حال و هوای سبقتهای شاهمات روبرو شد و این ورزش به وی خیلی پسند آمد. من گفتم اگر به فرزندان کمک کنی به شاهمات مشغول شوند، آینده آنها هم در چنین سبقتها رقابت می کنند و فرزندان با هدایت مادرشان به آموزش شاهمات شروع کردند.
اخیراً جلال الدین قهرمان دوشنبه آید به شاهمات میانی کلان سالان شد. ناوابسته به نورسیش در سبقتها و تنها به حساب خونسردانه تکه می کند. و بیهوده ریسک نمی کنم.
من با 9 نفر خوب آزمایی کردم. از آن در 6 حالت رقیبانم را بردم و در 3 مورد دیگر بازی مساوی شد. موقع من خیلی قوی بود. این گونه موقع در سبقت با فیلیکس خلفین در بازی هفتم با وجود آمد که من از او برتری داشتم، اما کمی آسوده شدم و رقیبم نتیجه را به مساوی کشید.
جلال دین هنوز نمی داند که آیا تمام عمر او مشغول شاهمات می شود یا نه. برای سالهای نزدیک پیش خود هدف گذاشته است و پیروزی در سبقت شهر یک قدمی در هدفهای پیش گذاشته او می باشد.
در آینده می خواهم قهرمان جهان شوم. آرزو دارم با فاروخ اماناتوف یگانه گروسمیستری بین المللی از تاجیکستان بازی کنم. با هیکارو ناکامورا که یکی از 5 شاهمات بازی قوی ترین عالم است خوب آزمایی داشتم. 12 بازی آنلاین را با این شاهمات باز باختم. می خواهم باز با او رقابت کنم و برنده شوم.
اهل آیله همگی نه تنها کوشش های جلال دین را دستگیری می کنند، بلکه نزد او شرط گذاشتند. می خواهی پیروز شوی، زیاد کار کن، خوب خوان، صاحب اختصاص شو و معلومات عالی گیر.
اگر نزد خود یگان هدف گذارد، مثلا استادی بین المللی یا اینکه گراسمیستر شدنی باشد، باید سخت روی آن کار کند. به این نتیجه به دست نمی آید.
جلال دین تخته شاهمات را نه تنها در خانه بلکه در مکتب هم با خود می برد. لیدیا آنتونووا شاگرد خود را از 5 سالگی می داند و از آن زمان با او شاهمات بازی می کرد.
من با او بازی کردم. در آغاز با آسانی او را می بردم. حالا رقابت کردن با او خیلی مشکل است. می شود گفت او علاقه از من قوی تر است.
زینه بعدی برای جلال دین قهرمانی شاهمات تاجیکستان است. او میگوید خیلی جدی به این سبقت آمادگی دیده است، اما اگر برنده هم نشود افسرده نخواهد شد.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستداران فوتبال. ریپورتاجمون رو از استادیون مرکزی دینامو سر می‌کنیم. از طرف راست میدان با توپ بازیگری صاحبان میدان کلیوانوف و در دست او فوزایلوف. کلیوانوف توپ رو با قفا با کاپیتان خود لوسیس پرتاب. هجوم بازیگران دینامو ادامه دارد. پاسکوف در نیمه میدان کمانده پامیر توپ رو رشید رحیموف به دروازه‌بان آندری مرانیک پرتاب.
این صدای گزارش از سبقت میان تیم‌های فوتبال دینامو مسکو و پامیر دوشنبه در مسابقه لیگ عالی SSSR در سال 1989 است. شارح این بازی نرزالله لطیف، یکی از اولین ژورنالیستان ورزشی معروف و سابقه‌دار تاجیک است که صدای این گزارش را در لنتا تاکنون در آثارخانه خصوصی خود حفظ کرده است. در جشن 20 سالگی تأسیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان، اعضای آن در همایش از کار خبرنگاران ورزشی نتیجه گیری کردند. زرینه عبدالواحد خبرنگار میگوید
سهم این اتحادیه در چی است که تمام روزنامه‌نگاران رشته ورزش را با هم آورده است و با هم آمدن و با هم نشستن، از یکدیگر آموزش گرفتن، تجربه گرفتن، یک هدف این اتحادیه و به ویژه که رئیس آن آقای نرزالله لطیف هستند می باشد. و امروز تمام روزنامه‌نگاران ورزش از نمودهای گوناگون ورزش مجریگی میکنند و میبینیم که آگاهی مردم و علاقمندان به ویژه رشته ورزشی تاجیکستان خیلی زیاد شدند.
اما با قول برخی از شرکت‌داران انجمن، حالا نیز در برخی از رسانه‌ها روزنامه‌نگاران در بخش‌های گوناگون ورزش گزارش و شرح می‌دهند که چندان وارد آن بخش نیستند. رحمتشاه عابدوف خبرنگار ورزشی گفت
در اون زمان شوروی با چی مشکلات ها یک شخص مثلا با اون ترین با این سوها راه میافت که امروز باشد خیلی شخصان عادی که از ورزش خیلی هم دورن، فرسخا دورن و عموما ورزشگر نیستند. خود نرزالله لطیف بارها چمپیون تاجیکستان اوید با فوتبال است، کسی نمیداند که چمپیون تاجیکستان است، فکر میکنن که نرزالله لطیف فقط روزنامه‌نگار است.
شرکت‌داران انجمن خبرنگاران ورزشی بر اینند که خبرنگاران بخش ورزش باید مکتب خاص خود با استادان با تجربه را داشته باشند. حاتم حمید خبرنگار میگوید
خوشبختانه استادانی که در ساحه ژورنالیستیکی تاجیک و خاصه در ساحه ژورنالیستیکی ورزشی سهمگذار هستند در تاجیکستان ما کم نیستند.
انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان حالا بیش از 70 اعضا دارد. اکثریت بخش ورزش رسانه‌های داخلی و خارجی فعال در تاجیکستان را معرفی میکنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، برای برنامه جهانی ورزش.
شما
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمینالم زی دردی بی وفایی، کجایی شام باری جدایی کجایی، تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی، به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو به دنیا نا آیان وصلی تو سازد یار از غم رهایم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم،
اناره سرکار و روزنامه‌نگار مستقل تاجیک که ناآرامی‌ها را در بدخشان در شبکه‌های اجتماعی پیوسته انعکاس می‌کرد، گفت که ماموران میلیسا صبح 27 ایون مادر 68 ساله و برادرش را در دوشنبه با خود برده، بعدی بازپرسی رها کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. خانم سرکاروا روز 27 ایون در صحبت خطی به رادیو آزادی گفت مقامات از مادر و برادرش درباره فعالیت او پرسیده، از این را می‌خواهند برایش فشار بیارند تا دیگر درباره قانون شکنی‌ها و نقض حقوق انسان ننویسد. مقامات انتظامی تاجیکستان تا حال این گفته را شرح ندادند. انوره سرکاروا میگوید پیشتر از این ماموران امنیتی در بدخشان به خانه خویشاوندان او از جمله خاله و تقایش رفته، درباره در کجا بودن خودش و مکان زندگی مادرش پرسیدند. روزنامه‌نگار مستقل میگوید مقامات با تهدید و شکنجه عزیزان و خویشاوندان میخواهند اعتراف گناه به دست بیارند. خبرنگاری تاجیک خودش زاده بدخشان است، ناآرامی های چند سال اخیر و به خصوص ماه می امسال را در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیوسته در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌های خارجی انعکاس می‌کرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است حکومت تاجیکستان می‌خواهد با فشار و تهدید همه را وادار کند که دیگر درباره نقض حقوق فراگیر در کشور گپ نزنند. انوره سرکاروا تا سال 2018 خبرنگاری بخش روسی بی بی سی در تاجیکستان بود و برای فعالیت خبرنگاری و انعکاس بی‌طرفانه تحولات از جمله حادثه‌های بدخشان دیگر از حق کار در تاجیکستان محروم شد. خانم سرکاروا تخمین می‌کند که در تاجیکستان به ضد او پرونده جنایی گشادند و او را از جمله به برانگیختن کینه و عداوت ملی، محل‌گرایی و یا دینی متهم می‌کنند. پیشتر چند صحیفه نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی در این باره خبر پهن کردند، ولی مقامات به طور رسمی در این باره چیزی نگفتند. انوره سرکاروا همچنین به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی بعد سرکوب تظاهرات آخر ماه می در بدخشان که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، خویشاوندان بسیاری از فعالان مدنی را در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازپرسی کردند. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه می امسال پیچیده شد. در جریان عملیات مقامات در شهر خارق و ناحیه روشان، ده ها نفر کشته و زخمی و ده ها کسی دیگر دستگیر شدند. مقامات این افراد را به تشکیل اعتراض و ناامنی و جنایت های گوناگون از جمله دریافت پول از خارجه متهم می کنند، اما نزدیکانشان می گویند که آنها برای حمایت حقوق خود و پیشگیری از گسترش ناامنی در ولایت تلاش داشتند.